5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی در کنار آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. آیت الله خامنه‌ای بر پیکر هاشمی رفسنجانی نماز خواند. و آخرین کمیسیون مشترک برجام پیش از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید آغاز شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقبره آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها از ایران، پیکر آیت الله هاشمی در کنار آیت الله خمینی دفن شده و جمعیت بسیاری برای شرکت در این مراسم ساعتی پیش در آرامگاه آیت الله خمینی گرد هم آمده بودند. ساعتی پیش از آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در صحنه دانش دانشگاه تهران بر پیکره علی اکبر هاشمی رفسنجانی نماز میت خواند. در صف اولیه این نمازگزاران و پشت سر آیت الله خامنه ای چهره های نظیر حسن روحانی، علی لاریجانی، صادق آملی لاریجانی، احمد جنتی، محسن رضایی و محسن یاسر و مهدی هاشمی حاضر شدند. خبرگزاری ایلنا می نویسد که حضور جمعیت و اقشار مختلف در اطراف دانشگاه تهران به حدی زیاد بوده که تلفن های همراه دچار اخلال شدند. وحید پوراستاد همکارم در استودیو همراه ماست. وحید، برای ما در مورد مراسم امروز تشییع و تدفین پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی بگو.
ممنونم رویا، بخشی از نکات رو شما بیان کردی. مراسم از ساعت 8:30 صبح آغاز شد. اونطور که خبرگزاری جمهوری اسلامی می نویسه، جمعیت بسیار زیادی اطراف دانشگاه تهران رو در مراسم تشییع گرفته بود. برخی وبسایت‌های خبری در ایران اعلام کردن جمعیتی بین 3 تا 4 میلیون نفر در این مراسم تشییع بودند، اما استانداری تهران جمعیتی بین 2 تا 2.5 میلیون نفر رو تخمین زده. البته آمارهای دیگری وجود نداره، ما فقط میتونیم به این آمار اکتفا بکنیم. بعد از اون در ساعت 10 صبح بود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نماز خوندن بر پیکر آقای هاشمی. همچنان که اشاره کردی، برخی از مقامات لشکری و کشوری بودند. به نوعی میشه گفت تمام مقامات لشکری و کشوری بودند در صف نخست این موارد این نماز. در صف دوم اونها پسران آقای هاشمی بودن، مهدی هاشمی، یاسر هاشمی و محسن. میدونه که مهدی در زندان بود و بابت فوت پدرش به طور موقت از زندان آزاد شده و اونو هم در این مراسم بود.
وحید، غیبت چه کسانی در جمع مقام‌های ایران در مراسم نماز بیشتر به چشم می‌آمد؟
بیشتر از همه غیبت 2 نفر خب چشمگیرتر بود. آقای احمدی نژاد بود و آقای خاتمی. موضوع آقای احمدی نژاد خب مشخصه. زاویه‌ای که آقای هاشمی با آقای احمدی نژاد داشت و انتقاداتی که خود آقای احمدی نژاد نسبت به هاشمی داشت خب نشون میده که این موضوع میتونه شخصی باشه. اما مورد آقای خاتمی خب بیشتر به چشم میاد، به دلیل اینکه آقای خاتمی از یاران نزدیک آقای هاشمی رفسنجانی بود. از قرار معلوم و بر اساس آنچه که برخی از شبکه‌های اجتماعی کاربران یا برخی از شخصیت‌های سیاسی گفتن، آقای خاتمی رو منع کردن برای اینکه حضور پیدا بکنه در این مراسم. بنابراین حضور آقای خاتمی بیشتر از هر فردی در شبکه‌های اجتماعی پررنگ شده.
اما وحید، در طول مراسم اونطور که برخی از خبرگزاری‌ها یا شبکه‌های اجتماعی گزارش دادن، شعارهایی از سوی مردم مطرح شده. چه خبرهایی در این زمینه به دست تو رسیده؟
مهمترین شعار در مرحله اول میشه گفت همین عدم حضور آقای خاتمی بود که مردم پوسترهای مختلفی دستشون بود همراه با عکس آقای هاشمی و آقای خاتمی. بخشی از مردم هم در حمایت از آقای خاتمی شعار میدادن و حتی اشاره میکردن که حمایت از خاتمی وصیت هاشمی. حالا معلوم نیست واقعا در چنین وصیتی یا یک شعار بوده. یه بخش از این صدا آماده است که میشنویم. در یک بخش دیگری از مراسم تشییع پیکر آقای هاشمی رفسنجانی، هنگامی که تابوت از بین جمعیت رد می شد، بخش دیگری از مردم هم شعارهایی درباره حصر رهبران معترض به انتخابات سال 88 سر می دادن، آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی. و اون صدا هم آماده است، اونم می تونیم بشنویم.
حصر باید بشنه، راه ما روشنه، حصر باید بشنه.
بخش دیگری از شعارهای مردم در این مراسم تشییع انتقادهایی بود که نسبت به صدا و سیما داشتند و به ویژه موقعی که آقای علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما در بخشی از بین مردم حضور پیدا کرد، مردم این شعارها رو بیشتر دادن. اونها هم آماده است که میشنویم. مطهری، علی مطهری نایب رئیس مجلس، درباره این که خب به هر حال انتقاد داشته نسبت به صدا و سیما و گفته که موقعی که آقای هاشمی زنده بود خیلی به او توجه نمی‌کرد صدا و سیما، اما حالا که ایشون فوت کرده دارن از او تجلیل میکنن. شاید یه بخشی از انتقادهای مردم هم به همین نوع زاویه و نگاهی است که آقای مطهری داشتن و شعارها از همین باعث بود. البته بگم در کنار این شعارهای انتقادی که میدادن، بخشی از مردم هم بودن در حمایت از آقای خامنه ای شعار میدادن که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صاحب عزاست و از این قبیل شعارا.
وحید، در حاشیه این مراسم آیا اتفاقای دیگه هم افتاده که برای شنونده‌های ما جذاب باشه؟
از جمله این که جمعیت اینقدر زیاد بوده که تصاویر نشون میده برخی از اون داربستای مقابل دانشگاه تهران شکسته شده بود. یک بخش دیگر از خبرهای حاشیه میشه اشاره کرد به اینکه برخی از سران جمهوری اسلامی حالشون بد شد، از جمله امامی کاشانی، خطیب نماز جمعه، که آقای هاشمی وزیر بهداشت مجبور شد بر سر بالین ایشون بیاد. آیت الله ثانعی هستن که حالشون بد شد. خبرها مبنی بر اینه که خانم فاطمی هاشمی، دختر آقای هاشمی، بیهوش شده. همچنین میگن حال آقای حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، هم بد بوده در این مراسم. اما یه نکته مهمتر موقعی بود که اتوبوس خانواده آقای هاشمی وارد دانشگاه تهران می‌شدند و اونجا خانم فاضی هاشمی، دختر آقای هاشمی، سرش از پنجره آورده بود بیرون و دستش رو با علامت پیروزی بلند کرده بود که خیلی مورد توجه عکاسان و کاربران شبکه اجتماعی قرار گرفته و دست الان هم در توییتر و اینا داره میچرخه.
سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد که حتما در بخش‌های بعدی خبری هم از حضورش در استودیو بهره خواهیم برد. و اما ما هم صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
میخواستم این جمله را بگم: ملت دیدی؟ ملت دیدی کی را میخوان؟ ملت دیدی با کی دوستن؟ ملت میفهمن کی به دردشون میخوره؟ جمعیت میلیونو دیدی؟ رفسنجانی بعد از امام کی بود؟ حالا که بعد از مردنش 5 تا شبکه خاطراتشو نشون میدی، این همه بدی باش کردی؟
آقای هاشمی رفسنجانی رفتن، اون همه ثروت و قدرت چی میشه؟ میخوام درباره نقش آقای رفسنجانی به ملت ایران بگویم که مرحوم رفسنجانی از سال 57 در رأس امور بوده، کشتار 67 را دیده و ایشان و فرزندانش همش به فکر جمع کردن عتیقه های ایران بودند و ثروت های کلانی برای خودش و فرزندانش جمع کرده بود. در سال 88 که بوی مرگ را حس کرد، آمد که جبران کند، ممنوع التصویر شد، ممنوع الامام جمعه شد. و حالا ملت اگر از این وضع مملکت راضی هستند، پس نشان می دهد که کارنامه او خوب بوده. اگر هم راضی نیستند، پس نشان میدهد که کاری انجام نداده.
یک بار دیگر اکثریت ساکت صاحبان اصلی میهنمان هستند، شعارهاشون رو بر اصل احساسات و حقایق زندگی دادن. گروه هایی که نسخه برای ایران میپیچیم باید اینا رو کنار بذاریم و دنبال رو اکثریت باشیم. از خیش آغاز کنیم، اون عدالتی رو، اون میهنی رو که میخواییم که تمدن داشته باشیم.
باید گفت که ایشون یکی از پایه‌های انقلاب بودن و پیروزی و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، چه قبل از انقلاب و رفتن شاه و چه بعدش، خیلی تلاش کردن و اثر گذاشتن و ایشون میشه گفت از نمیدن که جان و مال خودشو تو این راه گذاشت. یادمون نمیره سوء قصدی که به ایشون میشد، یادمون نمیره شکنجه‌ای که سابق کرد و خب پولی که به تلترین قضیه گذاشت.
همچنان شماره تلفن 00420221122112 در اختیار شماست. میتونید نظراتتون رو در مورد اخبار مهم سیاسی ایران و جهان و همینطور تجربه خودتون از حضور در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در امروز با ما در میون بگذارید. اما برای تحلیل تاثیر اکبر هاشمی رفسنجانی بر سیاست خارجی ایران در 4 دهه گذشته، همکارم مهدی طاهباز گفتگویی کرده با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم آمریکا.
بعد از اینکه جنگ ایران و عراق تموم شد و آیت الله خمینی فوت کردند، آیت الله هاشمی رئیس جمهور ایران شد و در همون زمان هم آیت الله خامنه ای به قدرت رسید و در دوران اول، در این چند سال اول، ایشون سعی میکرد که قدرت خودش رو تثبیت بکنه و به همین خاطر هم آقای رفسنجانی یه مقداری فضای سیاسی زیادی داشت که بتونه در سیاست خارجی ایران تأثیر بذاره. در سه مطلب ایشون تاثیرگذار بود. اول اینکه بعد از اتمام جنگ، از اونجا که میخواست بازسازی اقتصادی ایران رو شروع بکنه، سعی کرد که رابطه ایران رو با کشورهای خلیج فارس بهتر بکنه و در سخنرانی‌هایی که کرد قول داده بود که ایران سعی نخواهد کرد که انقلاب خودش رو به این کشورها صدور بکنه. مسئله دومی که خیلی مهم بود این بود که در زمانی که صدام حسین در سال 1990 به کویت حمله میکنه و آمریکا وارد جنگ علیه عراق میشه، صدام حسین چند نامه به آیت الله رفسنجانی و به رهبرای ایران مینویسه که خواستار تشکیل یک جبهه ضد آمریکایی میشه، ولی آقای رفسنجانی با این مخالفت میکنه و در جنگ عراق و در جنگ آمریکا علیه کویت بیطرف میشه. و مسئله سوم که به نظر من خیلی مهمه این که در این دوران 8 سال ریاست جمهوریشان، رابطه ایران با کشورهای غربی خیلی بهتر میشه و با آمریکا هم مقداری بهتر میشه. مهمترین اتفاقی که میفته اینه که از اونجایی که آقای رفسنجانی اعتقاد داشت که رابطه ایران و آمریکا باید یک طوری بهبود پیدا بکنه، یک قراردادی با شرکت نفتی کنکو بست که این قرارداد میتونست رابطه اقتصادی ایران رو با آمریکا دوباره شروع بکنه، ولی متاسفانه در لحظات آخر رئیس جمهور آمریکا مخالفت کرد و این قرارداد از بین رفت. بنابراین تو این چند نکته هست که ایشون تاثیرگذار بود در سیاست خارجی ایران.
آقای میلانی، با در نظر گرفتن این که در 2 دهه اخیر آقای هاشمی رفسنجانی مقام اجرایی در دولت نداشتن، آیا ایشون هنوز هم در سیاست خارجی ایران تاثیرگذار بودن؟
اینقدر که در دوران رئیس جمهور بودن نه، ولی بی تأثیر هم نبودن. به نظر من تأثیری که ایشون داشت روی رولی بود که ایشون در انتخاب آقای روحانی داشتن. از اونجایی که آقای روحانی مثل آقای رفسنجانی فکر میکنه که باید رابطه ایران با کشورهای غربی بهبود پیدا بکنه، آقای رفسنجانی کمک کرده آقای روحانی. و از همه مهمتر اینه که آقای رفسنجانی از طرفدارهای پاورقرص این بود که برای برنامه اتمی ایران، ایران باید یک راه حل سیاسی پیدا بکنه و بنابراین طرفداری میکرد از برجام. در هر صورت رولی که ایشون در دهه آخر عمرش بازی کرد در سیاست خارجی ایران اینقدر چشمگیر نبود که در دوران ریاست جمهوری شد.
محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل، به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد. و اما آخرین خبر این که ششمین نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور معاونان محمد جواد ظریف و مدیران سیاسی گروه 5 به علاوه 1 در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شده است. همچنین پیش از آغاز کمیسیون، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان آقای ظریف با هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، از روز 1 بهمن ماه رسما کار ریاست جمهوری را آغاز خواهد کرد. وی در جریان کارزار انتخاباتیش از منتقدین سرسخت توافق اتمی با ایران بوده است. این 4مین نشست کمیسیون برجام از زمان توافق در سال گذشته تا کنون است. 2 ماه پیش و پس از تمدید 10 ساله قانون تحریم علیه ایران توسط آمریکا، ایران تقاضای برگزاری این کمیسیون را مطرح کرده بود. خب، به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود، اما فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره پیامکگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 2048 799 599 800 و 2048 799 599 860.